بفرمایید که قبل از بسم الله که جزء اصلی بحث ما خواهد بود، سلامی بکنیم خدمت عزیزان اصفهانی که به ذوق و لطف و هوشمندی شهرند در سراسر این سرزمین. البته این سلام هم بی ارتباط به بحث خلاقیت نیست، بلکه اگر سلام حقیقی باشه از شروط اصلی خلاقیت، چون سلام از عالم امن میاد. یکی از نامهای بهشت سلام، آدم بهشت روزه دارالسلام را. اگر سلامی از عالم نفس بیاد، سلام روستایی بی تمنیست. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخرت آن آستین. آدمی خارن اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جوامان. عدم امنیت تولید میکنه، حتی فکر میکنی برای چی سلام کرده مضطرب میشدن، در صورتی که سلام برای آرامش خاطره. اما سلام اگر از عالم بالا بیاد، از اون جایی که به نوح گفتن سلامون علی نوح فی العالمین، از اون جایی که گفتن سلامون علی آل یاسین و سلامون هی حتی مطلع الفجر، اگر از اونجا بیاد باعث خاطر میشه. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. من المبلغ و انی الی سعاده سلام. انشاءالله که سلام ما به هم از این نوع سلام ها باشه که سلام حضرت حق باشه، آنچنان که سعدی گفت که من هدیه‌ام به بشریت همین سلام حضرت حقه. یعنی من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. تمام ارمغان سعدی همینه، تمام ارمغان انبیا همینه. قرآن یک سلامی است که خداوند گفته سلام علیکم، و این همه آرامش و امنیت و لطف و برکت همراه با این سلام که همون شب قدر فرستاده شده بر ما فرستادن. زانمه عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. میتونیم که در ماه رمضان از اون شراب عشق بخوریم. به قول مولانا گفت هزار شیشه شکستند و روزشان نشکست، چرا که شیشه‌گر عشق ساخته است اینجا. بسم الله هم همینطوره. بسم الله اگر بسم الله ما باشه، در حقیقت اسم خودمونه، در پرده اسم او رو میبریم، ولی مقصودمون خودمونه. به هم جهت هم میگن بسم الله الرحمن الرحیم حسن، یعنی اسم شما چیه؟ بسم الله رو میگه ولی بعد اسم خودشه خلاصه. در صورتی که بسم الله معنیش این بوده که اسم من نباشه اصلا، من نباشم تو باشی. اینقدر لطائف و برکات در این بسم الله هست که اگر بخوایم باز کنیم همه بحث خلاقیت ما رو در بر میگیره. البته که نمیشه راجع به خلاقیت در یه سمینار دو ساعته چهار ساعته صحبت کرد، اما گفت که یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر ما همینقدر بتونیم یه گوشه ابروی از جمال خلاقیت و اهمیتی که در عالم داره و میتونه در زندگی فرد فرد ما داشته باشه، اون وقت خودمون دیگه تا حشر به دنبالش میریم. یکی از لطایف بسم الله این است که ما رو مست میکنه، و این مستی شرط خلاقیت. آدم هوشیار کار مهمی زیاده میتونه بکنه. شر و شور دوران فکنند مستان، سر هوشمندان هنری ندارد. هر چی کار حسابی تو دنیا بوده، آدم های بیخیشتن، آدم هایی که حواسشون خیلی جمع نبوده و خیلی حساب همه چیزا رو نمی کردن، اونا این کار رو کردن. دور از لب و دندان تو ای خواجه ساهی، این باده مستان خرابات مغان است. دور از لب و دندان تو ای خواجه ساهی. خواجه ساهی که حواسش جمعه این شراب رو نمیتونه بخوره. بنابراین اولین خاصیت بسم الله این است که ما اینقدر مست بشیم که اصلا اسم خودمون فراموش کنیم، ما خلاص میشیم از شر خودمون و میتونیم کار بکنیم. دیگر اینکه این بسم الله نشان عشقه، آدم اسم معشوقشو میبره، اسم خودشو نمیبره. شما از لیلی بپرسین که ببخشید از مجنون اسم شما چیه، نمیگه مجنون که، نمیگه قیس عامری که، میگه من عاشق، عاشق لیلی، اسم او رو میبره. رومئو به جولیت، ببخشید جولیت به رومئو گفتش که دینای یور نیم، اسم خودت رو انکار کن، معنی عشق اینه. اونم هم کار کرد و گفتش که اسم منو بذار عشق، این غسل تعمید منه. این مسیحیان که غسل تعمید میکنن، فکر میکنن توی آبی میکنن و در میارن غسل تعمید میشه، اون رمزه. مقصود این است که ما یه شستشویی بکنیم از این نفس خودمون و این اسم خودمون و این تعینات خودمون، این غسل تعمید ماست که نام او رو ببریم، نام خودمون نبریم. دیگر این که این بسم الله کلید کوک ماست، یعنی ما موزون میشیم. آدم تا کوک نشه هیچ کار مهم نمیتونه انجام بده، کمان که یه ساز اگه کوک نباشه، شما پاگانینی و عرشبت که بهترین نوازنده هم بشینه پشت اون دستگاه یا اون ویالون، چیزی نمیتونه بزنه. آدم وقتی کوک نیست، حرف هم که باش میزنین دیدین آدم ها همچی تماس که باشن حاصل میکنی کجا کلن، خلقشون تنگه، یه چیزی میگن. در صورتی که اگه آدم موزون باشه، دهت و دست موسیقیدان هم نباشه، دستی به این سیما میزنه، صداهای خوب میده. چرا؟ برای اینکه هارمونی داره، هماهنگی داره. ما باید کوک بشیم. کوکمون چیه؟ کوک آدمیزاد. ما باید کوکمون اولا کوک کل عالم اسم خداست. کل عالم با اسم اون کار میکنه. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض و رعد یسبح بحمده. تمام پرنده و خزنده و درخت و شجر و نجم و شجر یسجدان، تمام اینها به نام او مشغولن. برابر این مام اگر که کوکمون رو هماهنگ بکنیم با کوک عالم، هماهنگ میشیم. اون وقت میتونیم محرم بشیم، عالم به ما اسرارشو میگه، خلاقیت پیدا میشه. یعنی ما میتونیم بفهمیم که این عالم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. چرا؟ برای اینکه بدون اسم اون نمیتونی بخونی. به محض اینکه چیزای اسم فقط این کلمه نیستا، به محض اینکه فکر میکنی که من چه قبایی بر خودم بدوزم، دیگه اون درخت خودشو پنهان میکنه، اون دیگه خودشو به شما نشون نمیده. حجاب میگیرن موجودات از آدم نامحرم. نامحرم که نامحرم نیست که کوکش با کوک اونا نمیخونه، میگه به این نگین، با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. به بعضیا میگن که این برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، چون اون مستی که شما تازه آدم هوشیار میشه. کوک آدمیزاد، این که خیلی معروفه که میگن مثل آدم باش، مثل آدم را برو، مثل آدم حرف بزن. یعنی چی؟ مگه آدم چه جوریه؟ آدمیزاد، خب اینا همه آدمن، مثل کدوم آدم حرف بزنم من؟ مثل حضرت آدم، مثل آدم، این مثل حضرت آدم. حضرت آدم مثل آدم حرف میزد، گناه که میکرد مثل آدم گناه میکرد، مثل شیطان گناه نمیکرد. شیطان وقتی گناه کرد، وقتی که ازش پرسیدن که تو چرا گناه کردی، مثل آدم جواب نداد، مثل شیطان جواب داد. گفتش که خدای خودت من اغوا کردی، منم حالا تازه تهدیدم کرد که منم همشون اغوا میکنم. گفتن که تو خار و ذلیل هستی، انک من الساقرین. بفرمی بیرون. آدمو که صدا کردن، آدم و حوا مثل آدم حرف زدن، سرشون انداختن پایین. آدم کار بد که میکنه، با سرش بنز پایین، عذرخواهی بکنه، علمش هم مداخله نده اونجا که بالاخره یه جاییش هم دست خدا بوده. نه، همش دست تو بوده، تو منسوب کن به خودت. گفتن تو چرا گناه کردی؟ گفتش که ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ما بد کردیم، ظلم کردیم. بعدن هم که بهش گفتن که تو مگه نمیدونستی که کارا رو ما میکنیم، امور دست ماست، تقدیرها دست ماست، دانه ها رو ما میآفرینیم، اون مار رو ما آفریدیم، شیطان رو ما آفریدیم. گفت چرا میدونستم؟ گفت چرا نگفتی؟ گفت برای اینکه عشق نذاشت، من رابطم با تو رابطه عاشقانه بود، گفتی که تو گناه کردی. چش گفتگو آیین درویشی نبود. ثانیاً فهمیدم که چون گفتی تو چرا گناه کردی، اگه بگم اون کارا که تو کردی که گناه نبوده، خیلی هم خوب کاری کردی، چون حیثیت انتصابش به تو جزء نظام خلقته، تو خوب کاری کردی که این برنامه رو جور کردی که این حوادث رخ بده. حیثیت انتصابش به تو که گناه نبوده، وقتی که به ما مربوط میشه گناه میشه، بنابراین مال منه، مربوط من میشه. تو یه خالی گذاشتی روی چهره ما، این سیاه البته، ولی این خال در مجموعه چهره ما و چهره عالم این خوبه. اما وقتی گفتن به خال، خال بسرش بزه پایین، از اون حیث که خاله، به بقیه نگاه نکنه. گناه هم آدم میکنه مثل آدم، بنابراین اگر ما مثل آدم شدیم، کوچی داره آدمی زاد. نظامی میگه پردگیانی که جهان داشتند، راز تو در پرده نهان داشتند. در پرده نه که پشت پرده باشه، یعنی ما رو توی پرده، مثلا ماهور اینجا، این دستگاه اصفهان، دستگاه اصفهان یه ذره یه خودش استشوا بگیری دیگه خراب میشه. ما با دستگاه آدمی زاد میخونیم، بنابراین گفتش که پردگیانی که جهان داشتند، راز تو در پرده نهان داشتند. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بنابراین ما اگر که دستمون رو پرده های انسانیت که میدونیم چیه، در فطرتمون گذاشتن، میفهمیم که این پرده ها هست، اون پرده ها نیست. حتی پرده های موسیقی رو ما همون بلدیم، اون تا درست موسیقی دان نیستیم، ولی یکی که اشتباه میخونه میفهمیم. عجبا از این دل آدمی و این فهم و درک درونی ما که خیلی عجیبه. اگه بگن عجایب هزارگانه، این یه دونه است، تمام اون عجایب صفره. چرا؟ برای اینکه یه چیزی هست تو دل ما که نه سبزه، نه قرمزه، نه بلنده، نه کوتاست، نه دوره میفاصلسیه، هیچ کدوم از اینا نیست، نه صدا داره، اما تمام اینا رو تشخیص میده، میگه این صدای خود زیاد بود، رفتی بالا، اومدی پایین، این تناسب نداشت، اون رنگ نمیخوره، این رنگ میخوره، یه خورده درازه، اون یه خورده پهنه. تمام این هنرها رو چی درست کرده؟ همین یه خورده بالای خورده پایین. میگه آقا این قالب خوبه ولی بیقوار است. بیقوار است یعنی چی؟ یعنی طولش به عرضش نسبتی باید داشته باشه که نداره. این کی میفهمه؟ چیزی که نه طول داره، نه عرض داره، نه رنگ داره، هیچی نداره، ولی میفهمه. ما میفهمیم که کوک آدمیزاد چیه. یه قیافه که نگاه میکنیم، این قیافه آدمیزاد نیست. بعضی قیافه ها رو دیدین آدم میبینه میگه که آدم یاد بدهکاریش میفته. چرا؟ برای اینکه به آدمیت بدهکاری داره، یعنی کسر داره تا آدمیزاد شدن. چون بدهکاری داره، آدم یاد بدهکاریش میفته، هر چیزی جنس خودش تولید میکنه. بنابراین اینم یک لطیفه است که به درد کار ما در خلاقیت میخوره که ما کوکمون رو کوک آدمیزاد بکنیم. دیگر این که ما در اتصال و پیوند با اون غنی مطلق غنی میشیم، اون کسی که همه گنج ها پیش اوست. ما میخوام که خلاقیت هم اونجاست دیگه، لابد همه گنج ها، این من شیء الا عندنا خزائنه. بنابراین حالا که همه چیزا خزینش پیش اونه، لابد خلاقیت هم اونجاست. پس ما اگر که با او اتصال پیدا کنیم، مربوط بشیم، میتونیم از اون گنج استفاده کنیم. و ما ننزله الا به قدر معلوم، بی خودی که نازل نمی کنن. چکار بکنیم که با اون متصل بشیم؟ باید یه نسبتی برقرار بکنیم. ای کسی که تو تمام عالم میشناسنت، تمام کائنات، تمام ذرات تو رو میشناسن. بنابراین ما نکریم، ما رو کسی تو این عالم نمیشناسه، تعبیل نمیگیرن. اما به محض اینکه یه اتصالی به تو پیدا کنیم، همه تعبیل اون میگیرن، میگن عبدالله، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این عبودیتش حتی از رسالتش بالاتره، تقدم داره. یعنی این عباد الله و این انتساب اینقدر مهمه که اصلا بهشته. میفرماید فدخلوا فی عبادی و ادخلی جنتی، یعنی در جرگه بندگان من بیا وارد بهشت شو. آدرس بهشت رو داده، آدرس بهشت جرگه بندگان خداست. بنابراین این انتصاب هست که ما رو خلاق میکنه، ثروتمند میکنه، آگاه میکنه به هزاران اسرار عالم. و اون قدرت خلاقی که اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو هم میخوای خلق بکنی دیگه، میخوای چیزی خلق بکنی، پس اقرأ بسم ربک الذی خلق، انتصاب به او پیدا کن. یک لطیفه دیگر این است که انسان وقتی اسم خودش رو به کلی حذف میکنه و اون کل رو میذاره روی خودش و میگه من کسی نیستم، و همه کس میشه. یک شعری هست از یک خانم شاعره انگلیسی آمریکایی که فوق‌العاده زیباست. البته قبلا مولانا 700 سال پیش نظیر این مطلب رو خیلی شیرین در یه بیت گفته، اما من از قول این خانم نقل میکنم تا ببینید که خط فرهنگ جهانی به هم وصله. فرهنگ یه فرهنگ بیشتر نیست. گفتش که I am nobody. Who are you? من کسی نیستم. شما کی هستین؟ شما هر کسی یه کسیه با خود. Somebody. هر کسی somebody. If you are nobody like me, then we are two. اگر که تو هم مثل من کسی نیستی میشیم دو نفر. Don't tell anyone. They would banish us. به کسی نگی ما رو تبعید میکنن. چون همه یه کسی هستن بر خودشون. هر کسی که یه کسیه دیگه اون کسی دیگر نیست، برای اینکه با اون کس اختلاف پیدا میکنه، آرزوهاش، امیالش، مشتهیاتش فرق میکنه. بنابراین فقط همون یه نفره. فرض کن این تابلو الان میگه که من فلان نقشم، اون یکی تابلو میگه من فلان نقشم، اون تابلو میگه من فلان نقشم، همون یه دونه است. اما شما از آینه بپرسید که Who are you؟ تو کی هستی؟ رنگت چیه؟ نقشت چیه؟ هیچ، من هیچ کس نیستم. اما چون هیچ کس نیستم، من یوسفم، هر کسی من فرشتم، من تمام عالم رو میتونم نشون بدم. I'm everybody. When you are nobody, you are everybody. How boring it is to be somebody. چقدر ملالت آوری که آدم یک کسی باشه. چرا؟ برای اینکه از دست خودش خسته میشه. چون آدم وقتی که یک کسی شد همون یک کسی دیگه. فردا که فردا هم همونه. اصلا از قیافه خودش آدم خسته میشه. قیافه باطنیش البته. ولی وقتی که یک کسی نبود، و هر روز نقش تازه پیدا میکنه، اصلا این معلول نمیشه. How boring it is to be somebody. چقدر ملالت آوره که آدم کسی باشه. مولانا گفتش که من کسی در ناکسی دریافتم. من فهمیدم که اگه بخوام کسی بشم باید هیچ کس نباشم. پس کسی در ناکسی در باختم. کسی رو دادم، ناکسی رو گرفتم، همون نوبادی رو گرفتم. این خیلی مهمه که آدم آینه بشه، صیقلی کنم. شرط خلاقیته. صیقلی کن همچه آهن گرچه تیره هیکلی. صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی، تا درو انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجهد. هر که صیقل بیش کرد او بیش دید. هر که بیشتر صیقل بکنی بیشتر نقش ها درش آشکار میشه. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورت ها در او مرسل شدی. اصلا ارسال رسول و انبیا به اون آینه میشه، چون آینه میتونه اون نقش رو بگیره. نقش رو به دیوار که ارسال نمی کنن، به اون آینه ارسال میکنن. اون کسی که هیچ کس نیست، اون کسی که میگه و ما ینطق عن الهوا، مصداق کامل نوبادی، اون رسوله. چرا؟ برای اینکه کسی نیست، اون خداست فقط دیگه، این نیست. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، هر چی میگه از زبان او داره میگه. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر کی گوید حق نگفته کافر است. بشنو از نی، یعنی بشنو از انسان کاملی که نیست، نوبادی. خود مولانا اول شرطشو گذاشته، اول کتاب خودشو خط زده و شروع کرده حرف زدن. حالا میگن چرا بسم الله نگفت؟ اصلا بسم الله این همه، این حقیقت بسم الله این است که بگی بشنو از نی، نه بشنو از حسن و حسین، بشنو از نی، چون حکایت میکنه. فمن الله فسمع او، از خدا بشنوید. محی الدین گفتش که فمن الله فسمع او و الی الله فرج او، از خدا بشنوید و به سوی خدا برگردید. اول کتاب فصول حکمش اشاره میکنه. بنابراین این آینه شدن نقش اساسی داره در این که صورتها و لطائف عالم هستی، موسیقی، نقاشی، هرچه باید که پیوند ها. حالا ممکنه بگن آقا اینا چه ارتباطی به همدیگه داره؟ یه چیز بیشتر نیست که تو آینه میفته در حقیقت، اون عکس جمال حقه. منتها چون اون یه دونه نیست، صد هزاران هزار هزاره، تو خود یک چیزی و چندین هزاری. اون موسیقی هست، نقاشی هست، مثل دل ما که یه چیز بیشتر نیست، ولی موسیقی میفهمه، نقاشی میفهمه، تمام اینا اونجا تعبیه شده. خلاقیت یه چیز بیشتر نیست، منتها یه کسی تخصص پیدا میکنه تو موسیقی به دست میاره. خلاقیت کشف هارمونی هاست، یعنی شما یک تناسباتی در عالم هست، اینا رو کشف میکنید و بعد بر اساس اون کشفی کردین یه چیز تازه میسازین. بگید آقا من این رو دریافتم که بین این و بین اون یه رابطه‌ای هست. این از شرایط مهم خلاقیت. اگر شما اینو بفهمین میشه علم. اگر این هارمونی ها رو ارائه بکنید بگید ببین اینا چه تناسباتی داره میشه آرت، هنر میشه. تناسبات رو نشون میدید تو موسیقی، تو نقاشی. موسیقی هم ریاضیاته، منتها ریاضیات رو کاغذ میارن و می نویسن و خواصش رو از نظر فهم ارائه میدن، اون از نظر احساسه. وگرنه گفتن که موسیقی ریاضیات موسیقی ذهنه. به همجرد وقتی که کسی دیوانه میشه گاهی در زبان انگلیسی میگن discord fell on the music of his mind، یعنی موسیقی ذهنش چیز شد، مختل شد و از هارمونی افتاد. موسیقی ریاضیات، ریاضیات هم موسیقیه. ریاضیات موسیقی ذهنه، موسیقی ریاضیات دل ماست. بنابراین همین تناسبات رو وقتی که درک میکنی شما میشه علم. تکنولوژی، صنعت، تمام اینا از درک اون تناسبات پیدا میشه. وقتی که ارائه میکنی یک تناسب تازهی کشف میکنی، چون تناسبات بی نهایته، کشف میکنی میشه هنر. موقعی که عمل میکنی میشه اخلاق. یعنی وقتی میفهمی که این با اون در عمل چه تناسبی داره میشه اخلاق. بنابراین یه چیز بیشتر نیست، حفظ تناسبات. خلاقیت در اخلاق هم وارد میشه. آدم بفهمه که چیکار بکنه، تناسبات رو باید درک بکنه که بفهمه آیا تو خونه این صدا باید بلند بشه یا نباید بلند بشه. تناسب با روابط خانوادگی و پدر و مادر و پیوندی که ما با هم داریم و اینا، آیا با اون انسانیت و تمام اینا با هم میخونه یا نمیخونه. وقتی که نمیخونه اگر شما بکنید کار، میتونیم از یه نظر بگیم غیر هنری، از نظر غیر علمی کارتون غلطه، هم غلطه هم زشته، هم از نظر اخلاقی شره. این سه تا به هم وصله، زیبایی با خیر و با خوبی و با حقیقت یکیه. بنابراین وقتی انسان یک کار بدی میکنه غلط هم میکنه، گاهی آتا میگن غلط کردی کار بد رو، غلط یعنی از نظر علمیه، یعنی اشتباه. این بله ولی اشتباه هم هست، زشت هم هست از نظر اخلاقی، از نظر هنری هم زشته. بنابراین وقتی که ما این هارمونی ها رو درک کردیم در حقیقت آماده میشیم برای خلاقیت. حالا بستگی داره که تو چه زمینه‌ای برای بروزش استعداد داشته باشیم که این بیاد بره توی تکنولوژی، بیاد بره توی موسیقی، توی نقاشی، توی نمیدونم معماری، توی رشته‌ای اونجا ظاهر بشه. یه اشتباهی هم که رخ داده، بعضیا فکر می‌کنن خلاقیت اینه که آدم هر چی که قبلی‌ها گفتن اینا رو همه رو بذاره زیر پاش، بگه آقا من می‌خوام کار نو بکنم. کار نو چیه؟ کار نو اینه که این نیست اون نیست، اینا خلاقیت نمیشه. خلاقیت اینه که شما کشف یه هارمونی تازه بکنی. دیس هارمونی خلاقیت نمیشه. عدم هماهنگی، شما همه چیز داره قاعده رو به هم بزنه، بی نظمی. یه کسی یه نظمی تولید کرده میگه منم درست میکنم، همه اونا رو به هم میزنه میگه مال من. این هنر میشه؟ این بلایی که سر هنر مدرن آمد و سرایت کرد به ادبیات و به همه چیز در خود ما و در نمایشنامه و اینا، یه دفعه فکر میگه آقا چون این تازه است، تازه خیلی چیزا تازه است، تازه که یه توپ شربنل هم ممکنه تازه باشه بیاد بخور بر مغز آدمی زاد. تازه که اهمیتی نداره، مهم اینه که یک تازه ایجاد بکنی که روح آدم تازه بشه، یک خدمتی بکنه به این کمالی که انسان میخواد بهش برسه. بنابراین ادبیات و هنر به علت این اشتباه که فکر کردن، البته اشتباه نبوده، اونایی که میدونستن هنوزم میدونن که خلاقیت اینه که باید یه حرف تازه‌ای تو پیدا بکنی، یه رابطه، یه کشفی بکنی و اون رو طرح بکنی. این که ما بگیم که آقا قدیم مثلا این ریتمو داشتن، ما ریتمو برمی‌داریم، این چیز نوعی نمیشه. اما متاسفانه آمد این موج تمام ادبیات ما رو گرفت، به طوری که الان یه اشعار بی‌معنی که نه تناسب داره نه توازن داره اصلا نه تعهد داره، میگه آقا این چرا نسبت نمیکنه، میگه نبایدش بشه، قدیمی‌ها این کار میکردن، ما این کار نمیکنیم. چرا توازن نداره، چرا کج و کول است، راست نباید بشه، قدیم که راست بوده حالا کج میشه. بابا ما خب متوازنیم، ببین دو تا دست داریم، دو تا چشم داریم، یه مرکز تقارن داریم. این مرکز تقارن به خودی که پیدا نشده که، این اولا برو نگاه کن ببین تمام مرکز تقارن‌ها در جهت امتداد جاذبه زمینه، هیچ حیوان نیست که از این ور محور تقارن داشته باشه. پس معلوم میشه این روی حساب فیزیکی به وجود اومده این تقارن، یه سرویسی میداده که این تقارن به وجود اومده، و این توازن اگه نباشه اصلا همه چی به هم میخوره. تو این موسیقی رو بیا ریتمشو بردار، توازن هارمونیاشو از بین ببر، دیگه یا خنده‌دار میشه یا بایستی که خون جگر آدم بخوره. چون وقتی یه چیزی تناسب نداره، در حسابی که نگاه شما چطوریه، یا باید خون جگر بخورین یا بایستی که بخندین. چه بهتر که آدم بخنده؟ چرا؟ برای اینکه بی تناسبی یعنی این با اون نمیخونه و هارمونی نداره، تناسب نداره. وقت بعضی که با ذوقن میگن میشه خندید، مثلا خست خنده داره، خیلی خنده داره که آدم نتونه دستش چی بهش بکنه. آدمی زادی که میگه من بنده خدا هستم و خدام غنی به ذات و گنج قارون پیش اوست، نتونه یه چیزی رو که هیچی هم نداشته حالا بهش دادن، یه چیزی رو نتونه بده، این خیلی خنده داره. اینو مولیر میفهمه که میاره خسیس حسین به ریشش میخنده. ما میتونیم که به چیزهای زشت که میگیم کارهای زشت بخندیم. چرا؟ برای اینکه در واقع اون همون عدم تقارن و عدم تناسب. به معنی که یه چیزی با چیزی نمیخونه ما خندهمون میگیره. ببینید، این یه کتابی من داشتم درباره لکه‌گیری. حالا لکه‌گیری موضوع مهمی نیست که آدم بخواد ادبیات خرجش بکنه. اگه سعدی گفته منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قد قربت است و شکر اندرش مزید نعمت، این توازن و تناسب مال اون معانی این لفظ فصیح و این همه شیرین کاری ها و مینیاتور کاری ها. حالا این اومده راجب لکه‌گیری کتاب نوشته، شروعش اینه: بر ارباب بصیرت و اصحاب فتنت پوشیده نیست که البسه و اقمشه از شدت لطافت مستعد اخذ کثافت بباشد. چرا خنده داره؟ به خاطر اینکه تناسب نداره. آقا این چه شأن اینو نداره که اصلا بخوام این رو خرجش بکنی. تمام بی تناسبی ها رو آدم میتونه بخنده بهش. غرور مثلا، آقا مغرور نگاه کن، پریروز از مادر متولد شده، هیچ کی نبوده، 4 روز دیگه هم هیچ کار است، حالا مثلا فکر میکنه که چه خبره. این غرور خنده داره. چرا؟ برای اینکه با شأن انسانی ما، با مرتبه انسانی ما نمیخونه. اما شکوه و کبریایی اگه در انسان باشه، به کبریایی حق اون اشکال نداره، میخوره با ما، تناسب داره. بنابراین این دوره های اخیر متاسفانه این بی تناسبی ها که هنوزم تو نثر فارسی هیچ فکر نمی کنن که این باید با اون یه تناسب داشته باشه، این کلمات با هم دیگه پشت سرم که میاد، و متاسفانه خیلی لطمه خورده. من چند روز پیش داشتم یک قطعه رو از مولانا میخوندم، دیدم 700 سال پیش به چه زبون ساده، شیرین، خوب، قابل فهم برای همه بچه ها حرف زده، در حالی که ما امروز یه مجله رو نمیتونیم بفهمیم. یعنی من خودم دو سه دور بعد بخونم ببینم تتابع اضافاتش کجاست، چی به چی مربوط میشه. بنابراین ما اگر صیقلی بکنیم و اون سرچشمه هارمونی ها رو به دست بیاریم، اون وقت میتونیم در ادبیات، در نقاشی، در موسیقی، در هر رشته به اون خلاقیت برسیم. آدم وقتی که نسبت به انسانیت خودش آگاهی پیدا میکنه و شأن انسانی خودش پیدا میکنه و کوک آدمی زاده پیدا میکنه، ما خلاق میشه، خوبم میشه، هم خلاق میشه، هم خوب میشه، هم عالم میشه، هم هنرمند میشه. از زشتی بدش میاد. امر به معروف و نهی از منکر همین نقشیست که میاد توی آینه دل ما. این نقش که آمد، نگاه میکنه آدم شرمنده میشه که این چه کار بود من کردم. اون نقش نه تنها ما باهاش خلاقیت میکنیم و از روی او می آفرینیم، بلکه اصلاح هم میکنیم. یعنی نگاه میکنیم از روی اون خودمونو درست میکنیم، چشم ابرومون درست میکنیم. یه شاعر انگلیسی از قول یه خانمی نقل میکنه، میگه که اگر من میبینی که آینه گذاشتم جلوم و مداد به دست گرفتم، ابرومو کم پررنگتر میکنم، اونجا رو کم کم رنگتر میکنم، اونجا رو گلگونه میکنم، اینا خورده مگیر؟ من دارم دنبال اون چهره میگردم که در ازل داشتم. ما میفهمیم از روی چیزی که این باید یک خورده بیاد جلوتر، به علت حوادث روزگار یا به عواملی نیومده، من اینو درستش میکنم. اصلا درست کردن از روی چیه؟ درست کردن همیشه از روی یه الگوه. ما اعمالمون هم مثلا دیدین گاهی آدم ها میگن من درستت میکنم. از روی چی درستم میکنی؟ از روی مدلی که خودش داره. البته خودش خرابه ولی میخواد منو درست بکنه. اگر واقعا آدم خودش درست باشه، احتیاج نیست بگه من درستت میکنم. همینطور به من نگاه بکن، درست میشه. به موسیقی خوب شما گوش بکنین، درست میشه آدم. برای اینکه شرمنده میشه که این همه هارمونی ما چه کارهای ناموزونی میکنه. واقعا آدم شرمش میشه که یه همچین رفتاری داشته باشه. زیبایی خیلی مؤثره. دیدن زیبایی و گوش کردن زیبایی و خوندن زیبایی که به صورت ادبیات هست، اینو گفتن جز کارهای روزانه تو بذارین. گوته توصیه میکنه که 4 تا کار هر روز بکنه. اینا خیلی مؤثره در ایجاد خلاقیت. یکی این که هر روز یه قطعه موسیقی خوب گوش بکنه. موسیقی خوب اونیست که آدم خوب میزنه، که هنرمندم باشه البته. آدمی که در سودای نفسانیات خودش هست، درسته ممکنه همون گوشه ها رو بزنه، تقلید میکنه. و موسیقی که دگرگون میکنه انسان رو، من چند وقت پیش در تالار رودکی بس رجوع موسیقی داشتیم، گوشه های موسیقی، گفتم این گوشه ها رو اسمش رو نگاه کنه، یکیش اسمش از مهربانی، یکیش اسمش روح الارواح، یکی از جامع دران، یکی از زیرفکند، اینا معنی داشته. اینجوری نیست که مثلا یه چیزی فقط اسم گذاشته باشن. زیرفکن یعنی لای زیر رو بگیر، بیا پایین تو بگو که ما بد کردیم، این زیرفکنده. جامع دران اونجاییست که آدم یقش رو چاک بکنه و همه حجاب ها رو که بین خودش و معشوقش هست پاره بکنه. پرده هایش پرده های ما درید. اگر این پرده هایی که بین ما و او هست اینو یک کسی پاره بکنه، این موسیقی میتونه این کار بکنه. بنابراین اگر که موسیقی خوب رو آدم هر روز گوش بکنه، یه مقدار حجاباش کم میشه. آثار هنرهای تجسمی، یه معماری خوب، معماری خوب ایمان آدم زیاد میکنه، اصلا ایمان تولید میکنه. همین اصفهان به نظر من شهر مؤمنتریه از شهر تهران. چرا؟ برای اینکه توازن بیشتره، تناسب بیشتره، به اون هارمونی نزدیکتره، به اون کمال نزدیکتره. آدم از کوچ میفته تو تهران، اغلب خیابونا یکی بلند رفته یکی رفته کوتاه، اصلا شما راه که میری آدم از کوچ میفته. درسته که شهر باید کوک داشته باشه. کوک یعنی تناسبی داشته باشه. وقتی میگن ماهور یعنی تو نمیتونی هر پرده ای رو بگیری، ریتمت هم 4/4 6 8 بنابراین یه خورده چیز بکنی. گفتش که آقا از ضرب افتاد یه کسی به استاد شهناز، چند وقت پیش خدمتشون بودیم، توی مجموعه میزدن با یه سنتوریستی. اون سنتوریست مثل اینکه چیز کرد و گفت استاد از ضرب افتاد. ایشون هم خب رو اون طنز اصفهانی گفت نه خیر، از ضرب نیفتاد، از سنتور افتاد. یعنی شما عوضی داری میدن. گفتش که از ضرب گفت از سنتور افتاد. حالا اگر که آدم با چیزهای موزون سر کار نداشته باشه، از ضرب میفته، از ریتم میفته. خیلی مهمه که معماری شهر تناسب داشته باشه، توازن داشته باشه. آدم نگاه که میکنه چیز یاد میگیره، خلاق میشه، یعنی فکر میکنه چیکار دیگه میشه کرد، چیکار میشه کرد. ولی تو پریشانی انسان نیروهاش هرز میره. بایستی که موزون بشه. حتی این خانم کارن آرمسترانگ نوشته که من ایمانی نداشتم به حضرت پیامبر، پیامبر اکرم. یه مطالعاتی کرده بودم و یه اطلاعاتی هم به من داده بودن غلط. فکر میکردم که این کی بوده، چی بوده، آیا واقعا از جانب خدا آمده، این مدعی بوده علیاذ بالله. گفت اومدم معماری اسلامی تماشا کردم تو کشورهای اسلامی. گفتن آقا این معماری هاییست که در اثر این فرهنگ تولید شده. گفتم محال این آدم آدم مدعی باشه، این حتما یک منشأ الهی داره، وگرنه سرچشمه این همه برکت نمیتونست بشه. اون کسی که به خاطرش یه چنین بنایی رو درست میکنن، معلوم میشه که ایمان تونسته تولید بکنه. و هر چه که بنای خوب تو دنیا هست محصولات ایمانه، محصول کارخانه ایمانه. یک دونه بنا پدر میکنه محصول کارخانه کفر باشه، بنای خوب باشه که مردم ببرن تماشا بکنن. یک مناره نمیبینین که بگن آقا این مناره رو برای این ساختن که برن اون بالا بگن که خدای نیست. هر چی که چیز خوب هست بوی اینی میده که خدا هست. چرا؟ برای اینکه اون خوبه، اون تقارن محضه. بنابراین هر چی که به اون نزدیک میشه معلوم میشه که ما رو هدایت میکنه به اون. بنابراین معماری میتونه ما رو مؤمنتر بکنه، میتونه خلاقتر بکنه، میتونه بهتر بکنه، میتونه خلقمون خوشتر بکنه. قیافه‌های ظاهر هم طور، آدم باید ظاهرش هم متناسب باشه، رنگا باید بخونه، این رنگ با اون رنگ وقتی میخونه یه واقعیت فیزیکیه. وقتی میگن دو با سول میخونه بی خودی که نیست. دو برای این که وقتی سول شما میزنی یه دو هم تو فرکانسش هست. ببخشید سول وقتی دو رو میزنی یه سول هم تو فرکانسای فرعیش هست، تو هارمونیکش هست. بنابراین وقتی سول میزنی اون تایید میکنه، تقویت میشه. با فام هم طور، ولی با ر نیست. مثلا رنگام هم همینطور، یه رنگی با یه رنگی نمیخونه. آدم بایستی که سعی بکنه ظاهرش آراسته باشه، پیراسته باشه، متناسب باشه، هر چیزی با هر چیزی تناسب، راه رفتنش با هر چیزی که آدمی زاد تناسب داشته باشه، نگاه کردنش، قیافش تناسب داشته باشه. ما باید شاکر باشه قیافمون و بنابراین آدم شاکر قیافش باز و گشاده است مثلا. بنابراین تمام اینا تأثیر میذاره. حالا من وارد این بحث بشیم پس که ما قدر انسان رو بدونیم. بله اون چهارتا رو داشتم میگفتم، ببخشید. یکیش موسیقی بود، یکیش آثار معماری، نقاشی، نقاشی خوب بریم ببینیم یا حداقل عکسش تماشا بکنیم. این تاج محل آدم وقتی میبینه معنی عشق رو میفهمه. همین مسجد شیخ لطف الله آدم باید بره توش، هر چند وقت به قدم بزنه مسجد ارچبت که نقش جهان رو، تمام اینها تناسباته و اینا انسانو برمیگردونه به اون حالت طبیعی. کوک میشه آدم توبه میکنه. توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشتن به هارمونی های اصلی. بدن ما وقتی تب میکنه حرارتش رفته بالا، یا فرض کنید فلان چیزش زیاد شده، وقتی که دکتر میره شما رو توبه میده، یعنی میاره دو مرتبه رو هارمونی بدن تو اینه، اینا نرماله، نرماله همه رو منفی میذاره، میگه این یکیش ولی زیادیه، اینو باید کم بکنی، میشه نرمال دو مرتبه هماهنگ میشه. بنابراین ما وقتی که آثار خوب هنری رو میبینیم نرمال میشه روحمون که یه قدری این طرف اون طرف متمایل شده بود به باطل، میل پیدا میکنه به حق. یکی هم هر روز یه قطعه شعر خوب گوش بکنه یا بخونه یا بنویسین از یه شاعر بزرگی. یک شعر میتونه سرچشمه الهام باشه در تمام اون روز بر انسان. اگر انسان عربی بدونه و یه آیه قرآن بنویسه که زهی سعادت که واقعا هر روز یه آیه رو ما پیش چشممون قرار بدیم و اینو برای ثواب نخونیم که مثلا فکر کنیم که بعضیا فکر میکنن که هرچی بیشتر بخونن ثوابش بیشتره. فکر میکنن مثلا ماه مبارک رمضان دو دور مثلا اگه بتونیم قرآن ختم بکنیم یا حداقل یه دور قرآن ختم کنیم، چه عجله داریم، چه عجله داریم که این تا تب بخونیم. صبر کن یواش یواش اینا رو یکی یکی ما ببینیم، یکی من عمل کردم حالا بعد برسیم تو اون یکی، بعد همینطور یکی، اینا هر کدومش گوهره تندو به این سرعت که نمیشه که آدم اینا رو بگذره ازش، همینطور مگر اینکه آدم بخواد همینطور عبور بکنه، بخواد مرور بکنه بر خودش تو دفتر حساب کتابش ثواب جمع بکنه. کسانی که اهل حسابم باشن اون دنیا حساب ازشون میکشن. میگه یه کسی که چرا در قرآن گفتی یدخلون الجنه به غیر حساب، کیا به غیر حساب میرن؟ اونایی که اهل حساب نیستن غیر حساب میرن. اونایی که اهل حساب هستن میگن آقا خیلی خوب شما حساب کردی که من اینقدر مکه رفتم، کربلا رفتم، دیدم ختم قرآن، مجلس ختم انعام، نمیدونم فلان، اینا رو همه رو حساب میکنی؟ حساب میگه با حساب میکنی، چیز دیگه هم هست که اونا رو حساب میکنی، با حسابتو میرسن. این که میگن حسابش رسیدن چرا حرف بدیه؟ بده مگه؟ بله، برای اینکه حسابمون ناجوره که وقتی میگن حسابش رسیدن یعنی روزگارش سیاه شد. بنابراین هر روز آدم اگر یک شعر خوب و یک سخن بزرگی رو پیش چشمش قرار بده یه سعادت است. یکی هم چهارمی که یه کار خوبم بکنه، یه دونه کار خوب. کار خوب چیه؟ کار خوب نیست که هیچ فایده‌ای واسه شما نداشته باشه، نه برای دنیا نه برای آخرت. یعنی شما حساب نکنید، البته هم برای دنیاتون داره هم برای آخرتون داره، اما شما حسابش نکنید. گفتن یک کسی چیز کرده بود که قبل از رمضان گاوش مریض شده بود، نذر کرد گفت خدایا اگر این گاو من خوب شد من 3 روز روزه میگیرم. بعدا هم برای اینکه خوش خدمتی بکنه و اینا گفت زودتر بگیرم که خدا تو رو دروسی گیر بکنه، بالاخره بگه این روزه رو گرفته دیگه نمیتونیم ما چیزش بکنیم، گاور خوب بکنیم. بعد روزه رو گرفت ولی گاوه هم مرد. حالا این عصبانی شده بود و با خدا گفت خدایا مگه ما رمضان نیاد، هر 30 روزشو میخورم. این فکر میکرد که مثلا این روزه که ما میگیریم خدمتی داریم به خدا میکنیم اینا. بابا این تمام برکت برای تو، منت باید قبول بکنی که روزه بگیری، یعنی نه که حساب نباید بکنی، بایستی که کلی منت بپذیری که شکر میکنم تو رو، چه من چه کرده بودم که تو یه همچین نعمتی بر من فرستادی که ما بتونیم به یه چنین برکتی برسیم. الان به این نتیجه رسیدن که اکثر بیماری ها بلکه شاید تمام بیماری ها به استثنای بعضی موارد خاص تحت تاثیر روزه خوب میشه. تبای روماتیسمی با روزه گرفتن خوب میشه. روزه ریجوونیت میکنه، یعنی ما رو جوان میکنه. این سلولای چیزای اضافه میمونه توش، در اثر روزه اینا رو خرج میکنه. همه چیزایی که اضافه جمع کرده بودن، سلولا جمع کرده بودن، اینا رو خرج میکنه. وقتی که نمیدیم بهش غذا، اسکرسیتی ایجاد میشه، کمبود ایجاد میکنی شما عمدن، اون وقت اینا ناچار میشن خرج بکنن. خرج کردن اینا همینطور زباله هاشون میدن بیرون، صاف میشن، دو مرتبه شفاف میشن، خوب میشن. خیلی برکت. حالا یه برکت جزئیشه، روح آدم هم همینطور شفاف میشه و پاک میشه و صاف میشه و اینا. وقت این چیزی که آدم یه منت هم بذاره که من 30 روز روزه گرفتم اینا. بنابراین یه کار خوب آدم بکنه که هیچ حسابی براش باز نکنه. ما فرصتمون در این بخش از صحبت، حالا من یه درآمدی گفتیم، من فقط ختم میکنم به این که ما میخواییم راجع به مقام انسان و اولا اون حدیث کنتو کنزن مخفیا که اصل خلاقیت اونجاست. خداوند فرمود من یه گنج پنهانی بودم، میخواستم آشکار بشم، بنابراین عالم را آفریدم. بنابراین علت پیدایش آفرینش عشق به ظهور بوده، درسته؟ پس ما اگر اون گنج پنهان خودمون رو پیدا بکنیم و عشق پیدا کنیم به این که ظهور پیدا بکنیم، چون زیبایی حتما دلش میخواد ظاهر بشه. هزار تا در ببندی از پنجره در باز میکنه، پنجره رو ببندی میره بالا پشت بوم، گفتش که آمد لب بوم قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودش نشون داد. می اومدن قدیم که مثلا قالیچه رو میبرد بالاستین که من دارم تکون میدم، قالیچه نو رو برمی داشتم اونجا که دارم تکون میدم. حالا گفتن مرحوم پدر که این حضرت حق هم همینطور بوده، گردی بر دامن امکان در دامن کبریاش ننشسته بود، منتها آمد لب بام امکان و خودش نشون داد. ما هم خودمون نشون بدیم، اون خود الهیمون رو اگه پیدا بکنیم نشون بدیم، همه هضم میکنن، همه لذت میبرن. بنابراین اگر ما ظهور پیدا بکنیم، این میشه خلاقیت، یعنی یه چیزی از من، یعنی این تعین خاصی که خداوند در من ایجاد کرده که این منیت من نباشه، تجلی او باشه. اگه این تجلی رو من آشکارش بکنم، این هم خوبه، هم خلاقیت مثبته، هم به درد جامعه میکنه، هم خیره، یا تبدیل میشه به هنر، یا تبدیل میشه به اخلاق، یا تبدیل میشه به علم، به هر کیفیتی باشه خوبه. راجع به این میخوایم صحبت کنم. اولا قرآن اینقدر بر انسان مقام قائل شده که دیگه از اون بالاتر نمیشه. اولا خلیفت الله، دیگه الله، شما ببینید یه کسی مثلا وزیر میشه میگه معاون وزیر یا قائم مقام وزیر، چقدر مقام پیدا میکنه. حالا انسان خلیفت الله بشه، به قول مشهدی گفت مر نایب میکنه، ما رو نایب میکنه که کاری که اون اونجا در عالم بالا نمیکنه ما اینجا انجام بدیم. یعنی ما شأن الهی داریم، باید کارهای الهی باید بکنیم، منتها در روی زمین. خلیفت الله فی الارض. پس مقامی که به ما داده، مقام در واقع الهیت رو خودش رو شعبه الهیت در روی زمین شعبه است. پس ما باید کالای او رو اولا بفروشیم در این شعبه. اگه یه شرکتی باشه در آلمان، یه شعبه اینجا باز بکنه، مثلا شرکت بنز، اینجا که نمیتونه گاری شکسته بفروشه، که بنز باید بفروشه که بگه من شعبه اون هستم. ما باید شعبه رحمان باشیم، شعبه رحیم باشیم، شعبه خبیر باشیم، شعبه لطیف باشیم. اون اسماء الهی رو پیدا کنیم بذاریم جلومون، ما شعبه ایم، اونجا ما خلیفه او هستیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در عالی ترین درجه تناسبات و قوام و توازن و ارچوت که پیوند آفریدیم، یعنی هارمونی محض وجود انسان. تمام نقاشی رو همین بدن انسان خودش سمفونی عظیمه، تا چه برسه به روح انسان. بنابراین انسان رو در منتها درجه جمال و کمال آفریده و تمام کائنات دون او هستن. عاشق روی تو باشن همه خیل ملائک، جانب وصل تو پویند همه عالی و دانی. بنابراین ما از اینجا در بخش دوم صحبتمون از اینجا شروع میکنیم و بعد شرایط این که چطور میتونیم به این خلاقیت برسیم، چه سوالاتی از خودمون بکنیم و چه زمینه های فراهم بکنیم که هممون خلاق بشیم. خلاقیت صفتی نیست که مالی آدمای به خصوصی باشه. تمام آدم ها در همه سنین، 70 سال، میگه آقا دیگه پس ما 70 سالمونه، در 70 سالگی خلاقیت های شده که بی‌نظیر بوده. بسیاری از خلاقیت های جهان بالای 57 سال رخ داده. چیز که گرفتن درصد بالای خلاقیت های مهم در جهان بالای سنین 55 و 57 و اینا رخ داده. بنابراین هیچ کس نباید فکر بکنه که تا 90 سالگی هم رخ داده. بنابراین نباید فکر بکنه که سن اهمیت نداره. زن و مرد بودن اهمیتی نداره. خانم ها میتونن خلاق باشن، بزرگترها میتونن خلاق باشن، کوچیک درس خونده ها میتونن خلاق باشن، درس نخونده ها میتونن خلاق باشن. یعنی لزومه یک کارگر ساده کارخونه یه چیزی به ذهنش برق میزنه میرسه که به ذهن مهندس نمیرسه، ارتباطی به این چیزا نداره. البته ما شرایطی رو میگیم که بهتر بشه خلاقیت، ولی همه به نفس انسانیتشون خلاقن. یعنی من چرا خلاقم اینه که آدمی زادم؟ هر آدمی زادی میتونه خلق بکنه. و میتونه هیچ کس رو، این ویلیام سایر انگلیسی میگه، من هیچ کس رو ندیدم در عمرم که نتونه در عالم یگانه بشه، یعنی یه کاری بکنه که هیچ کس دیگه نتونه بکنه، چون ما رو برای مقصودی آفریدن، یه چیزی در شما هست که در من نیست، بنابراین اونو اگه ظهور بدین اون خلاقیت شما میشه. ان شاء الله خدمت دوستان خواهیم بود. من ختم میکنم به شعر که به خاتمه بخش این بخش از صحبتامون باشه که مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید. چرا؟ که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. اگر انسان زیبایی رو بذاره جلوش مسلمون میشه. اصلا اصل مسلمانی تسلیم شدن به هارمونی های درون و بیرونه. وقتی شما هماهنگ شدین با کل آفرینش میشین مسلمان، تسلیم هارمونی ها میشین. مسلمان و زیبایی ما رو مسلمون میکنه. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. و سلام.